سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل سرعتکم.
خب بحث هفته گذشته ها که گذشت و دیگه با اینکه ادامه داشت دیگه از ادامه بحث دیگه دوستان ارجاع میدیم انشاءالله خودشون بقیهش رو جون بحث ادامه داشت، ولی خب دیگه همینجا قطعش میکنیم. این آیه شریفه که در قرآن کریم آمده تعبیر آیه این است که بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از اینکه نفخ صور می شود و صیغ من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب و جیع بالنبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. عرض کردیم قبلا که تمام آیاتی که راجع به قیامت است طبق همون فرمایشی که مرحوم علامه تو ذیل آیه 210 سلام علیکم ورحمت الله ذیل آیه 210 سوره بقره داشتن، هر آنچه که راجع به قیامت است نازلش در رابطه با ظهور هست، هر حقیقتی که در قیامت محقق می شود نازلش در ظهور محقق می شود. خب این خودش یه باب وسیعی از معارف رو ایجاد میکند که باید بعضیش تطبیق بشه تا به اصطلاح نوع تطبیقش معلوم بشه. از جمله جونی فقط بحث رو اشاره کردیم، قبلا بحثش رو کردیم، از جمله اون به اصطلاح آیاتی که در قیامت هست و در ظهور هم روایات تطبیق کردند همین آیه شریفه و اشرقت الارض به نور ربها هاست، که این آیه شریفه هم روایاتی که ذیلش آمده، هم تفاسیری که ذیل این آیه وارد شده و هم مباحث دیگری که از این استفاده کردند همه تطبیق کردند، غیر از این که بر قیامت هست قطعا، چون بحثش این است که فاذا نفخ فی الصور فصیغ من فی السماوات و من فی الارض، بعد از نفخ صور است، نفخ صور در قیامت است. اما تطبیق آیه که اشرقت الارض به نور ربها، که تعبیر آیه این است که و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب جیع بالنبیین که دنبال آیه هست، اشرقت الارض به نور ربها، اشراق، حقیقت اشراق که به خصوص به نور تعبیر شده، اشرقت الارض به نور ربها، اشراق به نور، هر جا که اشراق به نور باشد ابهام و سایه و ظلمت برداشته می شود. خورشید که اشراق پیدا می کند، مشرق یعنی محل اشراق خورشید دیگه، وقتی که خورشید اشراق پیدا می کند و طلوع می کند، خب ظلمت برداشته می شود، اشیا دیده می شود، ادراک محقق می شود. بله،
این قاعده که فرمودید
که ایشون فرمودن که این دلیل نقلی دارد دیگه، دلیل نقلش هم اینجوری بیان کردن که روایات ذیل آیاتی که مربوطه آیاتی که هست، بعضی روایات میگه این مربوط قیامته، بعضی میگه مربوط رجعته، بعضی میگه مربوط به ظهور است. اولین بحث این بودش که ما چکار بکنیم، باب تضاهم بشود و ببینیم ترجیح در کار است، تعادل و تراجیح در کار است، یا در حقیقت نه تضاهم در کار است. هر کدوم از اینها راه علاجی داشت. یه راه علاج این بودش که ایشون فرمودن که از خود روایات در میاد، دلیل نقلی می شود، از خود روایات در میاد این است که اینها هر سه به یه حقیقت ناظرن و مراتب یه حقیقت هن، لذا همه روایات درسته. خب اون بحثه، ببینید قاعده کلیه از همین به اصطلاح تطبیقات ایجاد میشه. وقتی که مثلا اشرقت العز به نور ربها رو همین رو میگن، وقتی که میزان رو در حقیقت همین رو میگن، وقتی که ظهور توحید رو همین، یکی یکی وقتی که میای میبینی تمام اینها متفرع بر یه حقیقته، تمام اون حقایقی که در قیامت میخواد محقق بشه متفرع بر یه حقیقت که اون ظهور توحیده. اون ظهور توحید در تطبیق شده که در جریان ظهور حضرت هم چی هستش؟ ظهور توحید مرتبهش محقق میشه. به تبع تمام اون چیزی که متفرع بر ظهور توحیده در مرتبه ظهور هم در حقیقت چی میشه؟ مرتبهش آشکار میشود دیگه. اگر قبول کردیم که این سه در این اصل مشترکن که هر سه شون توحید میخواد بارز بشود، یعنی خدا میخواد بی پرده آشکار بشود، بی پرده آشکار بشود، و این بی پرده آشکار شدن احکامی بر خودش ایجاد میکنند. در قیامت وقتی بی پرده آشکار میشود، نظام جزا از بین میرود، یعنی نظام اعمال از بین میرود، اختیار از بین میرود دیگه، اونجا جزاست فقط، چون دیگه اونقدر بی پرده است که دیگه اختیار، مثل مراتب جان که به میخواد از خارج بشه، تا یه مراتبی که انسان رؤیت هایی دارد هنوز جای ایمان هست. انسانی که در دنیا میره چشمش به بعضی حقایق کم کم باز میشود در وقت قطع تعلق از دنیا، احتضار و رفتن، تا یه جاهای جای توبه هست، به یه جا میرسد که هنوز تو دنیاست اما چشمش به گونه‌ای میبیند آخرت را که دیگه جای توبه نیست. وقتی که فرعون در وقت غرق بود، اونجا گفت آمنت به رب موسی و هارون، درسته؟ ولی بهش گفتن الان آمن طبقت کفر، الان ایمان رو بود، الان دیگه جای قبول ایمان نیست، و الا اگر ایمان اون در لحظه ای بود که جزاء نمیدید ها اونجا رو، هنوز چی میدید؟ هنوز تو دنیا بود و میدید، ایمان اون هم مقبول میشد، اما اون لحظه لحظه جزا بود دیگه، هرچی که میدید رؤیتش رؤیت جزایی بود دیگه، جای اختیار نیست، ولی جای اختیار نیست، توبه هم مقبول نیست. اون وقت مراتبی که در ظهور ایجاد میشه در رؤیت، هنوز به اون مرتبه نرسیده رؤیت تا چی بشه؟ رؤیت قیامتی باشد، لذا توبه مقبول است، لذا توبه مقبول است، هنوز در اون دوره توبه مقبول است. اما خود همون به یه مرتبه میرسد در ظهور، در ظهور به یه مرتبه میرسد که ظهور در نظام یقین آنچنان شدید میشود که بعد اونجا هم دیگه بعدش تو همون دوره به صلاح تو دوران استقرار توبه مقبول نیست. حالا اون بحثش گذشته یا بعدن خواهد آمد. خب این آیه شریفه که عرض کردیم اشراق یعنی نوری که تابیده می شود، ظلمت برداشته می شود، لذا ادراک صورت می گیرد. اشرقت الارض به نور ربها، این اشراق ارض به نور ربها، به خصوص حالا با این روایت شریف که ذیل روایت آمده که روایت زیبایی است، عن المفضل ابن عمر امام صادق از امام صادق انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول فی قول الله تعالی و اشرقت الارض به نور ربها قال، حضرت فرمودن که رب الارض امام الارض، چون ما در زیارت جامع کبیره داریم که چی؟ اشرقت الارض به نور کم، در قرآن داریم چی؟ اشرقت الارض به نور ربها، سلام علیه مرتبه در قرآن داریم اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور رب الارض چی میشه؟ روشن میشود. در زیارت جامعه داریم اشرقت الارض به نور کم، زمین به نور شما روشن میشود. در اینجا امام صادق علیه السلام فرمود، روایت از مفضل است که ذیل این آیه حضرت فرمودن شنیدم از انهو سمع، مفضل میگه از مفضل نقل شده که انهو سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول فی قول الله عز و جل و اشرقت الارض به نور ربها، حضرت فرمودن رب الارض امام الارض، فاذا خرج یکون و مازا، سوال میشود از حضرت که فاذا خرج اختی امام قیام کرد یکون و مازا چه میشود؟ قال اذن یستغن الناس عن ضوء الشمس و نور القمر و یجتزعون به نور الامام، مردم دیگه اونجا در پرتو نور خورشید و ما حرکت نمی کنن. روز در پرتو نور خورشید و شب در پرتو نور ما حرکت نمی کنن. بلکه چی؟ اذن یستغن الناس عن ضوء الشمس و نور القمر و یجتزعون به نور الامام، با نور امام کفایت میکنه برشون در حرکت. این خیلی تعبیر بلندیه. ما در قیامت داریم که یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، در قیامت حرکت بر اساس چیه؟
نور اعمالشونه، نور اعتقادشونه. یس آ نور هم بین ایدیهم و انایم، نور اینها از جلوی اونها و از کنار اینها چی میشه؟ یس آ سبب حرکت اینها میشود در قیامت، که نور، نور درونی اینهاست. در زمان ظهوردار یجتزعون به نور امام، با نور امام حرکت صورت میگیرد. نور امام تعبیری که میشود که رب الارض امام الارض است و اشرقت الارض به نور کم از نور امام، در اینجا که میفرماید این چه حقیقتیه؟ میخوایم این رو انشاءالله امشب تا حدی در محضرش باشیم که این یعنی چی. ببینید اونی که بیان شدش این به صورت کلیش عرض میکنیم تا انشاءالله تطبیقاتش و روایات و مسائل بعدیش. ببینید در قیامت یکی از حقایقی که آشکار میشه، سلام علیکم، اسباب سببیت هاشون در قیامت برچیده شده است. فقط اونجا سببیت به کی منتسب است؟ به خدا، هیچ سببیت دیگری. لذا در قیامت نه نور شمس اونجا در کار است، نه نور قمر در کار است، نه سببیت سوزاندن به آتش است، نه سبب خنک کردن به همه چیز اونجا سببیتش به یعنی توحید افعالی کاملا در قیامت آشکار است. همه این رو مییابند، حتی مشرک. منتها برای مشرک عقاب است، برای مؤمن این چی هستش؟ این جزا و ثواب است، کمال است. وقتی این رو میابد مبتهج میشود. مشرک وقتی این رو میبیند این عذابش مضاعف میشود، چون یه موقع آدم عقاب رو از یه شخصی میبیند میگه خب از دست این ممکنه انسان بالاخره رها بشود، اما وقتی عقاب از اون در حقیقت صاحب عالم بود، درسته؟ از دست او کجا آدم بره؟ دیگه جایی نداره. یعنی یه موقع از انسان یه دوستش بهش غضب میکنه، یه موقع از مثلا حاکم شهری بهش غضب میکنه، یه موقع امام زمان نعوذ بالله به انسان غضب میکنه، یه موقع خدای سبحان به انسان غضب میکنه، که هر کدام از اینها سعه غضب متفاوت میشه. وقتی خدا به انسان غضب کنه دیگه انسان نمیدونه کجا بره، عین المفر دیگه اونجا چهار. لذا عذابی که از اون محقق میشود میداند که دیگه این عذاب پایان نداره، چون از اون چاره دیگه نیست، مفری نیست. نسبت به شخص دیگری اگر سختی داره ممکنه بالاخره با یک بالا پایین شدنی چی بشه، این جدا بشه از این، دور بشه، اما اونجا دیگه هر جا بره هر چی فرار کنه به سمت آتش داره فرار میکنه، فرار از اون معنا نداره. در قیامت اسباب در کار نیست، حتی سوزاندن به آتش نیست، حتی سوزاندن برای کفار به آتش نیست. دقت میکنید سوزاندن در اونجا چیه؟ مییابد که سوزاندن با اسم غضب الهی است. اب نداره که وقودها الناس و الحجاره هست، اما این وقود است، آتش در حقیقت چیه؟ این آتش، آتشگیر است. آتش از کجاست؟ در حقیقت این آتش از اون غضب الهی نش، اسم است دیگه، به اسم الهی برمیگردد. چون برمیگردد به اسم، همه چیز اونجا به اسم برمیگردد. یعنی خدا حاکم است در قیامت، چه برای مشرک چه برای مؤمن، خدا حاکم است. لذت الاز میشود، چون انسان یه موقع یه نعمتی رو میبیند که از یه شخص خاصی این نعمت رسیده، یه موقع میبیند این از خدای سبحان این نعمت رسیده. نعمتی که از خدا برای انسان محقق میشود تا نعمتی که از یه شخص دیگه رسیده از جهت عمق نعمت هم متفاوته، نه فقط خود موضوع، از عمق نعمت هم متفاوت میشود. انسان با این نگاه یه موقع هستش که از دست یه کریم بزرگی، مثلا از دست حضرت یه چیزی رو گرفته، یه موقع همیشه یه وقت دست یه کسی دیگری بهش دادن، خیلی متفاوته. اونی که از دست حضرت گرفته براش خیلی عزیز میشه، درسته؟ اونجا انسان اخذش از خداست، اخذش از خداست، از غیر خدا اخذی ندارد. وقتی اینجوری میشه نعمت خیلی عظیم میشه. پس در قیامت همه اسباب طی میشود و سما مون به دقیقه و سماوات و مطویات، سماوات سببیت هاشون مطویه است، پیچیده شده است. بهار در حقیقت سجرد، نمیدونم در حقیقت شمس کبرد، نجوم کدرد، همه اینها چی میشه؟ همه اینها سببیت هاشون در حقیقت چی شده است؟ سلام علیکم، از بین رفته. در این وقت اونجا میشود اشرقت الارض به نور ربها. حقیقت اشرقت الارض به نور ربها یعنی چی؟ یعنی مردم در تمام اون چه که براشون در اونجا رؤیت میشود میابند که به نور الهی این محقق است. ادراکشون به نور رب است، نسبت به تمام در حقیقت نعمتها، تمام در حقیقت وسائلی که همه ابزاری، همه کمالاتی که براشون پیش می آید، این اشراقت الارض به نور رب ها معناش این است که ادراک فقط به چی محقق می شود؟ ادراک فقط به خدا محقق می شود. آیا این اشراقت الارض به نور رب ها تغییر در اونجا محقق می شود یا تغییر در ادراک مدرکین محقق می شود؟ تغییر در ادراک مدرکین محقق می شود. در قیامت همه می یابند که نور خورشید نبود که در پناهش حرکت می کردن، می یابند که این نور خورشید نبود، چون نور خورشید در حقیقت خودش چیه؟ خودش منکدره، خودش در حقیقت مکوره. نور خورشید در اونجا چیه؟ مکور بودنش یعنی همین، تاریک بودنش یعنی همین، یعنی کسی نور رو از خورشید واقعا نمی بینه. تمام اسباب طی میشوند و سماوات و مطویات طی میشن، یعنی هیچ کدام دیگه سببیت هاشون دیده نمیشوند. والارض قبضته یوم القیامه، او در قبضه و چنگ حق است. این قبضته، قبض یعنی وقتی به سلطه و قهر یه چیز رو میگیرن، مثلا قبضه شمشیر رو میگن میگیرن، وقتی با انگوش بگیره نیست، وقتی تو دستش کامل بگیره و مسلطه بگیره، میگن در قبضه شمشیر، یعنی اونجایی که کامل دست رو با محکم رو میگیرن تا بتونه، این میشه قبضه. ولی ارض قبضته یوم القیامه، در روز قیامت ارض در قبضه حق است، سماوات مطویات است. یوم نطوی السما کطی السجل، مطویه که در اونجا، این در قیامته. مرتبه از این در ظهور محقق می شود، مرتبه از این، اون مرتبه که در ظهور محقق می شود در قیامت شد اشراقت الارض به نور ربها، چون این مرتبه بود که همه در قطع ادراک فقط به او واقع می شد و به غیر او نمی دید، همه چی به او یافت می شد، همه نعمت ها از او دیده می شد واقعا بدون واسطه. در روز ظهور این واسطه بودن امام در هر نعمتی و در هر کمالی و در هر رشدی دیده می شود. امروز هم هست، اما امروز ما امام رو واسطه هست اما نمی یابیم. لذا اگر می فرمایند که تمام حسنات، تمام کمالات ملاقات با امام هست، ملاقات با اوز و همه ظهور اوز، این هست حقیقتا اما ما نمیابیم، ادراکمون بهش واقع نمیشود. او هست اما در روز ظهور این ادراک محقق میشود. لذا اونجا اشرقت الارض به نور درقت چی هستش؟ به نور کم است، به نور امام است. لذا همه ادراک ها به چی محقق میشود؟ معلوم میشود که این، چون قبل از این که انسان بخواد اون وسائط به این برن، باید وسائط تبدیل میشن به یه واسطه. از طرف قوس نزول که انسان داره میاد، وقتی که بچه به دنیا میاد، میان اولین گریه و خنده هاش چی هستش؟ شهادت بر توحیده، چند ماه اول. چند ماه دوم شهادت بر رسالته، یعنی وساطت رو میاد اما یه وساطت. بعد تبدیل به تکثر میشه، بعد کسرت ها و وسائط رو میبیند، یک میفهمند. تو نظام رفتن هم تکثر نسبت ها باید تبدیل بشه به یه واسطه، بعد از یه واسطه تبدیل بشه به چی؟ به خود اون بی واسطه. لذا توحید ولایی قبل از توحید الوهیه. توحید ولایی یعنی اون واسطه، یک واسطه دیدن که در طریق قوس صعود، این توحید ولایی محقق میشود. توحید الوهی بعد از این محقق میشود. لذا هر کسی هم که از دنیا میره اول به توحید ولایی میرسد، در وقت انتظار حتما خود حضرات رو ببینه و همه اون کمالات رو مرتبط با اینا ببینه، یا در قبال اینها اون در قبال نقائص یا کمالات مرتبط با اینها. لذا با حب و بغض به اونها از دنیا میره، چه مؤمن باشد چه غیر مؤمن.
بعد از ظهور معاند هم این واسطه رو متوجه
میشه. خب بله دیگه، بله واسطه رو ما
ادراک میکنه،
بله دیگه، چون عناد دیگه در اونجا. لذا عرض کردم که توبه در استقرار قبول نمیشه در وقت استقرار، چون دیگه عناده، مییابه، اختیار داره، ولی هنوز ما از اختیار خارج نشده. ولی کسی که مییابد و اختیار دارد و این کارو میکنه، این دیگه عناده است. ولی در قیامت دیگه این نیست، در قیامت فقط جزاست، دیگه عمل نیست. در قیامت دیگه چیه؟ فقط جزایشه. یعنی اون چه که آشکار می شود جزای اون چیزی بود که در دنیا این داشت برای این آشکار می شود. بله.
بعد اینم اینا در طول هم نیستن، یعنی در نهایت هم که توحید توحیدی نمیشه، اون توحید ولایی برداشته نمیشه مثل کسرات.
نه در طول هم دیگه.
اون شاخه کسرات اینجا برداشته میشن؟
نه کسرات برداشته نمیشن، حسنات برداشته نمیشن، حسنات هستن. لذا اونجا انسان لکل باب خیر لهم یدون غارعه، به هر باب خیری میرسن دست کوبنده دارن و اون رو انجام میدن. اما این انجام دادن کسرات رو انجام ده، ولی تو هر باب خیری که داره انجام میده چی میبینه؟ ارتباط با امام میبینه، ظهور او میبینه. پس کسرت هست، اما مثل این میمونه که شما تجلیات مختلفی داری، بر فرزندت گاهی به عنوان پدری تجلی میکنی، گاهی به عنوان در حقیقت یک رازق تجلی میکنی، به او پول میدی، گاهی به عنوان در حقیقت یک مثلا بگیم که مثلا عالم تجلی میکنی، به او چیزی رو یاد میدی، درسته؟ هر گاهی برای او به گونه تجلی میکنی، اما او تو ارتباط با همه کسرات شما رو مییابد، کسرت نمیبینه. تو عالمیت شما، تو پدری شما، تو مهربانی شما، تو راز رزق شما، تو هر چی که با شما ارتباط پیدا میکنه، در اینی که مختلفاتن، متکثراتن، ولی چی میبینه؟ شما رو میبینه. یعنی اینجور نیستش که یه بار شما رو اونجوری ببینه یک کسی دیگری در نظرش باشه، یه بار شما رو با این تجلی که یک کسی دیگری تو نظرش بیاد، ببینه دو تا هم. نه، یکی میبینه همه اینها رو، به ذات وجودش همه اینها رو شؤون شما میبینه. در اونجا هم همین جور میشود، در روز ظهور انسان با هر خیری که مرتبط میشود، با هر خیری که مرتبط میشود، مییابد که این تجلی و ظهور است. ارتباط این ارتباط تجلی ها، لذا با وساطت هست، اما یه واسطه هست، یه واسطه است، و این یه واسطه بودن خیلی کار رو آماده میکند برای توحید ربوبی و توحید الوهی، که انسان آماده بشه برای رسیدن به او. از کثرت لذا در نظام فردی هم همین جوریه دیگه، هر کسی از دنیا میخواد بره باید مرتبه توحید ولایی برسد، جزاءن یا در حقیقت ثوابن، یعنی یا ثوابش میرسه به این به عنوانی که دوست داشته و محب بوده، یا نه عقابن که میفهمد همه این گناه ها، معاصی، همه اینها ترک یه حقیقت بوده، غضب بر یک حقیقت بوده، بغض نسبت به یه حقیقت بوده، لذا این شدت پیدا میکنن تا انسان فکر کنه اینها مختلف بودن. وقتی که بفهمه همه اینها نیروهای یک بردار بوده، همه اینها ظهورات یه حقیقت بوده، میفهمه که این دیگه بغض متراکم شده. چرا؟ چون دائما هزاران هزار بار مخالفت کرده، درسته؟ وقتی هزاران هزار بار انسان با یکی مخالفت میکنه، غیر از این است که یه بار مخالفت کرده باشه، وقتی یه بار مخالفت میکنه، این میگه بالاخره هر کریمی آدم بالاخره یه بار مخالفت کرده بعد اصلاحش میکنه، اما دائما در حقیقت صبح تا شب انسان مخالفت کرده باشه، لحظه به لحظه تو هر رابطه مخالفت، این دیگه خودش خود این میشه بغض متراکم، خود این میشه چی؟ بغض متراکم. لذا این اشرقت الارض به نور ربکم، به نور کم یا به نور ربها، این بیان این است که همچنان که در قیامت این مسئله اونجور محقق می شود و همه وسائل هست می شود و انسان در اونجا فقط خدا رو می بیند، در روز ظهور هم چی هستش؟ همین مسئله هستش. حالا
چرا گفتن اشارت الارض با اینکه نفخه دومه؟
بله، یکی از اون بحث هاییست که عرض کردیم، و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزل الا بقدر المعدوم، درسته؟ انسان تو هر نشئه که بالا میره حقایق همه عالم تو اون مرتبه موجود است، منتها این حقایق آیا به نحو جدایی از این عالمه یا مراتب همین عالمه؟ مراتب همین عالمه دیگه. لذا اشرقت الارض به نور ربها در قیامت همین عرض است در مرتبه قیامتیش، این از در مرتبه ارضیش، یعنی با چشم ارضی برچیده شده، در مرتبه قیامتیش هست، در مرتبه قیامتیش برچیده نشده، چنانچه خود انسان هم در مرتبه ارضیش برچیده شده اما در مرتبه قیامتیش الان هست، در مرتبه عالم، در مرتبه ظهور هم همینجوری است. این ارض در حقیقت با مرتبه ارضی تکثریش جدا شده، ولی در مرتبه مثلا ظهورش چی هستش؟ این ارض، لذا ارض در مرتبه ظهور هم از منظر نگاه به عرض، عرض دیگری است، منتها نه که پای آدم روی زمین نیست، نگاه متفاوت شده دیگه. لذا تفاوت عرض کردم، تفاوت در نگاهه، یعنی قیامت و به سبب ظهور و عالم دنیا تفاوت در چی ایجاد میشه؟ کشفنا انکه قطاعک و بسر
از بالاخره یه واقعیت بیرونی، این تغییر ادراک یک تغییر در واقعیت بیرونی هم بالاخره
مشکلی ندارد که در واقعیت بیرونی مشکل تفاوت ایجاد بشه یا نشه، یعنی ملازم نیست، اما اگر ایجاد شد هیچ اشکال ایجاد نمی کنه.
ادراک انسان خارج هم تغییر میکنه، اینجور بگیم؟
نه اونجور نگید، چون الان همین الان ادهی نگاهشون همین الان، یعنی خود حضرت که وقتی حضرت می فرمان لو کشی فلقه تا مزدد تو یقینا، برای اون تغییر کرده یا نکرده برای حضرت؟ برای تو همین عرض است.
نه همین عرضم اینه، میخوان آیم الهی میگن که به تعداد آدم ها عالم هست،
اون به لحاظ ادراکشونه، نه به لحاظ این که الان تو خارجه، به لحاظ ادراکشونه، به لحاظ ادراک اون،
به لحاظ ادراک اون زمین برای او بگونه ایست،
به لحاظ همون اتحاد و عقل و عقل و معقول، ببینید به هم به لحاظ حالا این کد باشه، به لحاظ همون اتحاد و عقل و عقل و معقول. بله، بعد اینجا مرحوم علامه می فرماید که و اشرقت الارض به نور ربها. بله، این اتحاد عقل و عقل چون درس اسفارمونه، این کد دوستان این رو برای اون کد اونجا دیگه، این کد رجوع به اونجا میشه. بله، حالا اون بحث بعدی که ایشالا بعدن خواهیم داشت که تبدیل به خبزه می شود و اینها در قلب می خورن از اون با تمام نمی شود و کم نمی شود، اون بحثش رو بگذارید، اونم دنباله داره روایت بعد دنباله، فعلا همین اولش حل بشه تا بعدی که یکی از مباحثی که مرتبطه. در این مرحوم علامه در المیزان می فرماید که اشرقت الارض به نور ربها، الان این کاری هم نداره به جریان اشرقت الارض به نور کن، ولی میخواد همین رو خودش معنا بکنه، کاری هم به اون نداره، لذا ولی ببینید معناش همینقدر که می فرماید که اشراق الارض اضاءتها، نور پیدا کردن و روشن شدنش، و نور و معروف المعنا، و قد استعمل النور فی کلام تعالی فی نور الحسی کثیرا، خیلی وقت در نور حسی به کار رفته، اشکالی هم نداره، و اطلق ایضا علی الایمان و علی القرآن به عنایته، گاهی بر ایمان اطلاق شده چی؟ نور، گاهی بر قرآن که اسمی که از اسماء قرآن چی هستش؟ خودن و نور دیگه در قرآن آمده، یکی از اسماءش نور، به عنایت ان کلا منهما یظهر للمتلبس به ما خفی علیه لولا، که اگر این نبود این براش مخفی بود، درسته؟ ظاهر می شود اونی که اگر این نور نبود، مثلا اگر این نور نبود همین برق خاموش بود، درسته؟ برای شما مخفی بود، این نور یخفا اون متلبس را، درسته؟ ایمان هم یخفا متلبس را، یعنی اون چیزی که رابطه با خداست رو ایمان آشکار میکنه، قبل از ایمان این برای انسان مخفی است، نمییابد، این چشمو نداره، ایمان چشمی به انسان میدهد که اون نور را ببینه، قرآن در حقیقت نوری است که میتابد، چشم انسان باز میشود، یه حقایق دیگری رو میبیند، درسته اینها، یه حقایقی آشکار میشود با این نور، همچنان که این نور حسی یه حقایق رو آشکار میکند که اگر این نبود این حقایق دیده نمیشد، درسته؟ قرآن و ایمان هم همین، امام هم نور است، امام هم حقیقت، امام با قرآن اتحاد دارن، همون جوری که قرآن نور است امام هم نور است، در تعبیر روایت هم آمده، تو سلام های به حضرات معصومین هم آمده که شما نورید، شما نور تعبیر، یا وجود نوری حضرات در روایت الا ماشاءالله آمده که اینا وجود چی دارن؟ نوری دارن، که ما نوری بودیم در اسلاب و در ارهام و بعد همینجور منتقل شد در حقیقت این نور تا رسید به در حقیقت صلب عبدالمطلب، از اونجا تبدیل شد به دو نور در حقیقت، دو نور در حقیقت در صلب عبدالله و در صلب در حقیقت چی؟ ابو طالب قرار گرفت. این نور وجود نوری اینها، که وجود نوری اینها قبل از در حقیقت وجود جسمی اینها بوده، حالا به الفی عام به نمیدونم انواع روایاتی که آمده، وجود روایات وجود نوری الا ماشاءالله است که ولایت اینها نور است، چون از وجود اینها نشأت میگیره. حالا اینجا ایشون میفرماید که به عنایت ان کلا منهما یظهر للمتلبس به ما خفی علیه لولا، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یا خود خدا فرماید که الله نور السماوات والارض، که حالا اینا هر کدوم بر وقت اختلفوا فی معنا اشراق الارض به نور ربها، فقیل انها تزیع به نور یخلقه الله بلا واسطه اجسام مزیعه، میگه وقتی که اینها میگه به نور ربها، یعنی انها تزیع زمین روشن میشود به نور یخلقه الله بلا واسطه اجسام، بدون واسطه اجسام در اون روز اجسام نور کش شمس و القمر و اضافت و الیه تعالی من قبیل روحی و ناقه که این نور خداست، این نوری که اونجا. بعد ایشون شروع میکنه اقوال و تو مسئله میاره، بعد میگه ولا یعبد ان یراد، یه صفحه بعدش والله اعلم من اشراق الارض به نور ربها ماه و خاصت و یوم القیامه من انکشاف القطاع، پرده ها بالا میرود. یعنی الان ما در پرده داریم زندگی میکنیم، کشفنا انکه به تا اک در اون روز یعنی ما وقتی که پرده ها ایجاد حجاب میکنن لذا دیده نمیشود. اگر الان ما اینجا نشسته باشیم، این دیواری که جلوی ما قرار گرفته یه پرده است که اونور دیوار ما نمیتونیم ببینیم، درسته؟ این اونور دیوار ما نمیتونیم ببینیم. حالا اگر تو نظام معرفتی هم هر جا پرده آویخته شده باشد، پرده یعنی اون ظلمت، یعنی عدم معرفت، درسته؟ هر جهلی یک پرده است، هر جهلی یه پرده است که این پرده باعث میشود که انسان اون طرف جهل رو نمییابد تا همین مرتبه رؤیت دارد. لذا ایشون میفرماید که این انکشاف قطاس و ظهور الاشیا به حقایقها، لذا ما اشیا رو با پرده میبینیم. الان با این چشم با پرده حس اشیا رو میبینیم، در اونجا پرده برداشته میشود، اشیا بدون پرده دیده میشود. وقتی اشیا بدون پرده دیده شدن، سببیت ها چی شده؟ یعنی دیگه هیچ چیزی در مقابل قاهریت حق سببیت داره؟ تا قاهریت حق رو ما نمیبینیم، اشیا رو سبب میبینیم. و برزول الله الواحد القهار، اون روز همه چی میشن؟ بارز میشن برای خدای سبحان واحد قهار واحد غنی احد. یعنی در اون روز مالکیت مطلقه حق آشکار میشود. الان خدا مالکیت مطلقه داره اما آشکار نیست، درسته؟ اون روز مالکیت مطلقه آشکار میشود. وقتی مالکیت آشکار میشود، مالکیت مطلقه یعنی چی میشه؟ سببیت ها در هم پیچیده شده است، سماوات مدویات تیه سجله، درسته؟ یعنی تمام اینها پیچیده می شود، یک بار خدا فاعل مباشر دیده می شود، حجاب ها برداشته می شود، در قیامت خدا، کار بودن خدا دیده می شود، نه به وساطت، نه به وساطت و واسطه. خب وقتی اینجوری شد، انکشاف القطاع و ظهور الاشیاء به حقایقها و بدو بالاعمال، اعمال آشکار می شود، من خیر او شر او طاعت او معصیت او حق او باطل للناظری، کاملا هر چیزی بدون پرده. گاهی من تو عالم دنیا یحسبون انهم یحسنون صنعا، یه کار رو انجام می دادم فکر می کردم دارم کار خوب انجام می دم. میشه اینجوری فکر کنه آدم که داره کار خوب انجام می دم و چی باشه؟ یحسبون انهم یحسنون صنعا، کارش کار خوبی نبوده اما چی بوده براش؟ فکر کرده داره کار خوب انجام، تزیین شیطان دیگه. اما در اونجا حق و باطل کاملا آشکارن، یعنی هیچ عملی تو پرده نیست. اون اخفا، بعضی از مراتب خفای فاعلیت اینقدر مخفی، خود فاعل ادراک نمیکنه از خود فاعل چیه، حتی مخفی، اینقدر خفاش جدیده خود فاعل ادراک نمیکند. با اختیار منافات نداره، جای خودش بحث داره، اما خودش ادراک نمی کند که این عمل چیه. همیشه یحسبون انهم یحسنون صنعا که این ادراک نمی کنه این بد باشه، واقعا فکر می کنه داره کار خوب انجام میده. اما وقتی تمام این پرده رفت کنار، خوب و بد بودن دیگه به وهم و ظن و گمان نیست، بلکه به چیه؟ به محض واقع معلوم می شود که یا خوب است یا بد است. بین اینها چیزی مرتبه‌ای در کار نیست، یا تو خوبها قرار میگیره یا تو بدها قرار میگیره، دیگه هیچ شک و شبهه‌ای وهم و گمانی در کار نیست. لذا اونجا میگه نه فقط اشیا حقایقشون آشکار میشود، بلکه اعمال هم چی میشه؟ نسبتهاشون کاملا واضح دیده میشود، هیچ پرده بین اعمال و نسبتش با فاعل در کار نیست که در پرده باشد. لذا یوم تبل السرائر دیگه، یوم تبل السرائر برای خود انسان از همه این سرائر زودتر برداشته می شود، نسبت خودش با اعمال خودش از همه واضح تر می یابد. چون ما الان بر خودمون هم گاهی پوشیده است که این عمل داریم انجام میدیم، ریا توش هست یا نیست، سعیمونو می کنیم که نباشد، اما گاهی می بینی چیه؟ اون خفای وجود ما ریایی توش محقق می شود که ما حواسمون نبوده، دقت هم کردیم متوجه نشدیم. اگر یه مثلا کسی که مسلط بر وجود ماست بیاد در حقیقت نگاه بکنه، میگه به لحاظ اون مثلا تفکری که داشتی یا اون نگاهی که داشتی این ریا محسوب میشه مثلا تو اون مرتبه. اون وقتی مسلط میبینه از اون منظر دیده میشه. ولی من خودم تمام زحمتم کشیدم فکرم نمیکردم دیگه، اما این چرا توی خفای من در حقیقت ریا بوده؟ لذا اینجا میفرماید که تمام اونها آشکار میشود، حتی اعمال من خیر او شر او طاعت او معصیت او حق او باطل لناظرین، نه فقط برای خود اون شخص بلکه برای کی؟ ناظرین، هر کی نظر میکنه. لذا یوم تبل السرائر دیگه، وقتی اشراق به حق میشود همه اعمال چی میشه دیگه؟ الان یه نفر میتونه خوب بپوشونه از من، خوب نشون بده، در درونش آتش باشد، اما چی نشون بده؟ گلستان نشون بده، اینجا با خنده و گل و بلبل خودش رو خوب نشون بده. اما اون روز این رابطه ها اینجوری نیست، این تمام پرده ها چی شده؟ اون حقیقت لبش آشکار میشود. مثل در حقیقت جریانه که یک دو هفته گذشته عرض کردم، سهره فرعون یتخیل انها تسعا، ایجاد تخیل در حرکت کردن، نه حرکت. تعبیر قرآن است که یتخیل انها تسعا، تخیل حرکت ایجاد کردن، درسته؟ موسی علیه السلام اومد این تخیل حرکت رو بلعید، افکشو افک اینا رو آشد، یعنی حقیقت رو نشون داد که اینا حرکت ندارن. این نسبت به تمام اعمال در قیامت محقق میشه که هیچ کسی نمیتونه پرده پوشی بکنه به این که اعمالش خوب است دیگه نیست، واقعیت معلوم میشه در قیامت دیگه. در قیامت، در قیامت یکی از اسماءش مظهر چیه؟ یوم تبل السرائر، یعنی اونجا خصوصیتش این است. مگر اینکه کسی وقتی اینجا عمل بدی رو انجام میداده چی باشه؟ خجالت زده باشه، که خجالت زدگی در اونجا چی میشه؟ حیا. در اینجا باعث میشه اونجا چی بشه؟ همین حیا پوشش ایجاد میکند، اون حیا میشه عمل براش، درسته؟ اما کسی نه، منافق بود، اینجا تونست بپوشونه، درسته؟ اینجا تونست بپوشونه اما اونجا پوشه. خب اگر این رو ما ببینیم، اونجا صدق در نظام اعمال، صدق در عمل. من ممکنه اینجا مطلب دیگری رو به اسم خودم مثلا مطرح بکنم، ولی در اونجا کاملا واضحه که من دارم دروغ میگم، درسته؟ عرض کردم که اگر حیا در کار باشد، اون حیا میشه خودش یه چی؟ یه عمل. اونم میشه خودش یه عمل، حیا. نه اینکه اگر این با نفاق این کار کرده ولی چون امت مخفی باشه، نه. اگر این عمل اقتضاش این است که آشکار باشه، اما اگر حیا به هیچ زمین میشده بود در دنیا، یعنی این کار کرد شرمنده بود که کسی نفهمه، شرمنده بود که نمیخواست مقام پیدا کنه کسی نفهمه، میخواست تو بین مردم جاه پیدا کند کسی نفهمه، بد رو خوب نشون میداد، در حقیقت گرگ رو طاووس نشون میداد، نه این نه. اون کسی که عملی رو انجام داده دستش در داره، میخواد مردم نفهمن، خجالت هم میکشد، پیش خدا هم شرمنده است، میگه اینم خودش یه عمل هست یا نیست؟ حیا. اینم اونجا حیا یه پرده ای میشود در جلوی این، در حقیقت چی میشه؟ محقق میشه و نمیگذاره، همونجور که در دنیا بود، نه اینکه هر کسی، اینم با این عمل خود، اینم یه عمل میشه، اینم صدق است در اونجا. خب میفرماید که و ظهور الاشیاء به حقایقها و بدو بالاعمال من خیر او شر او طاعت او حق او للناظرین و اشراق الشیخ و ظهوره به نور و لا ریب ان مظهرها یومئذین، این در حقیقت، یا بگید مظهرها که در حقیقت مظهرش در اون روز خدای سبحان است، مظهر این نور کی هستش؟ خدای سبحان است. ازل اسباب ساقطتان دونه او، همه اسباب در اون جایی که خدا سلطان عزتش علم برکشیده که لمن الملک الیوم، که ملکیتش رو میخواد بروز بده، ساقطتان دونه او فالاشیا مشرقتان به نور مکتسبان منه تعالی، همه اشیا تو هر کاری که، چه اشیا چه اعمال، چه اشیا چه اعمال، رابطهشون فقط با خدا دیده می شود، یعنی خلقکم و ما تعملون، عمل ما هم رابطهش با خدا دیده می شود. این رابطه با خدا یک رابطه واقعی دیده می شود از عمل، نه رابطه وهمی، نه رابطه در حقیقت خیالی، رابطه وهمی نیست، رابطه واقعیه حتی عمل. پس همه اشیا و همه اعمال رابطهشون چجوری دیده می شود؟ فقط با خدا دیده می شود. رابطه با خدا این صدق ما هست. یا باطل است یا صدق است، یا از اخلاص بهرمند است یا نیست. لذا همین حقیقت حالا ایشون ادامه داره و حاضر اشراق این کانه آمل کل شی یسعه النور لکن لما میگه اگرچه همه چیز رو شامل میشه. چرا اینجا فرمود اشرقت الارض به نور ربها؟ میگه چون در اینجا به اصطلاح بحث ادراک کسانی است که در زمین هستن، بحث ارض رو مطرح کرده است و الا این عمومیت دارد، همه یا هستی رو شامل میشن. اشرقت الارض در اونجا شامل همه است و اختصاصی فقط به خلاصه زمین ندارد. اشرقت الارض سما هم اشرقت السما به نور ربها، اشرقت افلاک به نور ربها، اشرقت الاعمال به نور ربها. دقت کردی همه اعمال هم به نور ربشون در حقیقت اونجا آشکار میشه.
تمام ادراک داریم، مانع برای ادراک هست یا فقط تو ارض این مانع؟
در سما هم انسان چون تا تو عالم دنیاست میتواند سماوات رو طی بکند، لذا میتواند حجاب برای انسان در ادراک سمایی هم باشد. این عالم مراتب با تجرد عالم
نیاز به اشراق داره.
خب بله دیگه، اونجا هم چون اسباب در کارن، هنوز سماوات سب خودشون از اسبابن، عرش و کرسی خودشون از اسبابن، اونها هم در حقیقت چی میشه؟ مطویات. و لذا تمام مجردات در روایت داره چی میشن؟ در نفخ سوره اول اونها هم محو میشن، اونها هم میمیرن، یعنی همه وسائل، حتی وسائل تجردی که مدبرات عالمن، اونها مدبرات عالم هم حجابن دیگه، که این کار از ملک الموت ببیند یا از خدا ببیند. اونایی که از ملک الموت میبینن اونم یه وساطت دیگه، اونم یه واسطه بودنه. بله یه بحث دیگری که بله از دنبال این مطرح میشه، بله
حاجات اشیاء بالاخره مقید به مشیت خودشون، اون رو هی مثلا بچه من الان از من فقط در حد ادراک خودش حاجت داره، از ظهور مطلق من رو که نمیطلبه. میگم الان بالاخره تو رابطه با ظهور و اون
بتعلق
تا قیامت اون حاجات اشیاء باز مقید مونده دیگه.
بله بگید اینجوری، بگید که تو ارتباط با خدا مراتب پیدا میکنن. البته با اینکه خدا متجلی تجلیش تمام وسائل رفته، وسائل در کار نیست، اما افراد آیا یک جور همه مییابن؟ میگه نه، استعدادها مختلفه، مراتب مختلفه. با اینکه وساطت در کار نیست اما چی میشه؟ اما همه افراد یک نه لذا خود اونم عرض عریض دارد، اونم در حقیقت عرض عریض دارد به مقدار استعداد این. منتها این توی دوره هست، تو دوره های بعدی در قیامت، تو دوره های بعدی انسان ها با اینکه با خدا محشورن اما در حد خودشون دیگه محشورن، یعنی اون خودش حساب و کتابی که میخواد انجام بشه، این سلطه و سیطره یه دوره‌ای رو دارد که خدا به اصطلاح، حالا بذارید اون بحثش میترسم الان مطرح کنم یه خورده قاطی بشه بحث. بعد در روایت دیگری میفرماید که از امام رضا علیه السلام در اطباء امام زمان علیه السلام فرمود و هو الذی یشک الناس فی ولادته و هو صاحب الغیبه قبل خروجه و اذا خرج اشرقت الارض به نور ربها. وقتی که حضرت ظهور میکند اشرقت الارض به نور ربها و وضع میزان العدل بین الناس فلا یظلم احد احدا و هو الذی تطوی له الارض ولا یکون له ظل. برای حضرت تطوی له الارض، در قیامت گفتیم چی؟ بل ارض مطویات و سماوات مطویات، یا در حقیقت قبضته یوم الارض قبضته یا نطوی کتی السما. در اینجا میفرماد تطوی له الارض، تطوی له الارض در ظهور یه مرتبه ایه، لذا میفرماد تطوی له الارض که میشود چی میشه؟ نه پستی نه بلندی حائل برای ارتباط نیست. هر کسی در هر جای عرض باشد معنا میکنه تطوی له الارض، یعنی چی؟ یعنی ارتباط مثل پستی ها بلندی ها دوری و نزدیکی هیچ کدام حائل نمیشود تو ارتباط با حضرت، یعنی هر کسی تو هر جای زمین باشد با حضرت مکالمه مستقیم میتونه پیدا بکنه، بدون با اینکه عرض مثلا کروی است، حتی اگر به ظاهر کوها و درها همه مسطح بشن اما کروی بودن عرض دیگه صاف نمیشه که کروی بودن، ولی در این حال اونجا میفرماد یعنی نگاه به این نیست که کوه برداشته بشه، نگاه به این نیستش که دره برداشته بشه، نگاه به این است که چی میشه؟ تطوی له الارض یعنی رابطه تو زمینی محقق میشود که هر کسی ارتباطش مستقیم است با حضرت. تطوی له الارض اشرقت الارض تطوی له الارض در زمان ظهور میزان عدل ایجاد اشراق میکنند. ما هفته گذشته یه قسمتی از بحث روی قسمتیش رو برگردونی به فرمایش آقا که فرمودن که عدالت طلبی، عدالت این که این همه وعده داده شده در تو امام زمان که به اصطلاح یملع الله العدل قسطاً بعد لا کمام العدل و جورا، در روایات متعدد دارد که اقامه عدل اقامه نور است، نورانی شدن زمین است، از 40 روز باریدن باران در قد نافع تر از اجرای حکم الهی. وقتی که حاکمیت عادل باشد یعنی نور حاکم شد، یعنی اون تطواله الارض با مراتب عدالت محقق شد. اینجا فرموده شه و اشرقت الارض به نور ربها و وضع میزان العدل بین الناس، یعنی ظلمت با جور همراه است و نور با عدل. منتها عدل فقط تو نظام اقتصادی نیست، نظام اقتصادی هم یکی از مراتب. چی باعث می شود من رؤیتم و نگاهم محجوب باشد، قطع داشته باشد؟ عدم تعادل در مراتب وجود من. مراتب وجود من وقتی عدالت تو مراتب وجود من محقق شد، چشم باز می شود. اگر شهوت من، غضب من، اگر در حقیقت امیال من قفل، اگر اینها غلبه نکنن چشم باز شد. اصل بر دیدن است، ندیدن علت می خواد، ندیدن حجاب علت میخواد. اصل باید لذا احتجاب به غیر حجاب محجوب و صدرت به غیر صدر مسئول. این صدر خود انس. اگر اینجوری شد، اگر عدالت به پا شد، امام زمان فقط عدالت در اقتصاد ایجاد میکند یا عدالتی که اجرا میکند همه جانبه است؟ از جمله عدالت در چیه؟ عدالت در وجود، یعنی هیچ قوه ای از من بر قوه دیگر من غلبه نمیکند. یه بحثی رو صبح تو المیزان داشتیم، این بحث صبح المیزان که حکومت عادلی نست که تمام در حقیقت چکار بکنن؟ تمام قوا و اراده های متشدد رو به اراده واحد متمرکز بکنن. یادتون هست یا نه بحث رو که اون حکومت عادلی کارش این است که امام زمان، اونجا بحث امام زمان رو با این مسئله کردیم. در همین مسئله وقتی که مراتب وجود من به اعتدال حرکت کردن، ما هیچ کدومون الان رو اعتدال حرکت نمی‌کنیم. یه لقمه کم یا زیاد خوردن غذا که چه نمیدونیم اصلا حد اعتدالش الان چقدره، تنظیم وجود من رو به هم میزنه. یه ذره کم یا زیاد خوابیدن اعتدال وجود من رو به هم میزنه. یه کمی زیادی از حد تو کاری قدم برداشتن یا کم قدم برداشتن اعتدال رو به هم میزنه. تفکر در حقیقت کم یا زیاد درست تفکر عدالت رو به هم میزنه. هر کدام از اینها ذره کم یا زیاد بشه، این موجود زنده مثل یک، در حقیقت شما دیدید که انسان یه ذره مثلا چیزی بخوره که شیرین باشه، اگر آزمایش قند ازش بگیرن، از هر جای بدنش بگیرن، چیه؟ نشون میده که این قندش رفته بالا. چون موجود زنده مثل این ظروف مرتبطه هست، حالا ظروف مرتبطه جسم مادی شد که تا در حقیقت یه جایی آبی قطره اضافه بشه، همه این ظروف مرتبطه که به هم مرتبطن به همون اندازه یه قطره که گذاشته به یه اندازه همه میرن بالا. آب تو همه اینا چی میشه؟ اگر میلیمتری و نانوی باشد این ظروف اندازه هاشون، خوب نشون میده که شما مثلا یه سکان آب ریختی تو این ظروف مرتبطه، ولی تمام اینا به یه اندازه میرن بالا چون مرتبطن. موجود زنده مرتبط است همه جای وجودش. لذا اگر یک عدم اعتدال تو هر جانبی از تو نگاهش، عدم اعتدال تو شنیدنش، عدم اعتدال ایجاد، تو خوردنش عدم اعتدال، تو خوابش عدم، تو خندش، تو گفتارش عدم اعتدال ایجاد، تو تمام این وجود چی میشه؟ سرایت میکنه و این. لذا در زمان ظهور ارادات متشتتی مختلفه همه به عدالت میرسند، یعنی انسان مییابد که این مقدار لازم است و بیش از این نه، و همین باعث میشه که کمال در حقیقت استعداد به فعلیت میرسه. هر استعدادی اونجا به فعلیت میرسد در زمان لذا امام همه استعدادها رو به فعلیت میرسانه. این میدونه چقدر تو وجود ما از ما باید امروز خلاصه خودمون رو به زمین آسمان بزنیم تا یه ذره اعتدال نسبی بتونیم ایجاد، در حالی که اونجا عدالت میخواد محقق بشود. این عدالت است که باعث رشد و عقول میشود، چون دیگه مانع ایجاد نمیشه، چون ما هم خوردن در کار نیست. لذا نور ایجاد کشف حجاب میشود. وقتی عدالت در وجود انسان بود کشف حجاب میشود. تونستم عرض برسن چقدر دقیقه؟ هر دقیقه، هر عدم عدالتی یه حجابیه، هر عدالتی اجراش یک کشف حجابیه. حالا ببینید اگر میفرمایند که 70,000 حجاب ظلمانی و 70,000 حجاب نورانی در سر راه انسان است که اینها باید زائل بشود، هر کدام از اینها چقدر باید عدالت اجرا بشود تو در لایه‌های درونی تا این چی بشه؟ تا این کشف حجاب بشود. لذا در اون روز حجاب ها برداشته می شود در اون مرتبه، همچنان که در قیامت برداشته می شود. لذا اشرقت الارض بنورکم، اونجا ولایت در همه عالم وجود انسان آشکار می شود، تو تمام لایه های وجود انسان این ولایت و حکم ولایی که تابعیت محقق میشه و استعداد فعلیت میرسد. ما هنوز نسبت به ظهور نگاهمون یه نگاه این است که یه امامی میاد مثل همین الان که هستش و همین عادی و خلاصه همه مردم، بالاخره فقط ما انتقام اون از دشمنا گرفتیم، خیالمون دلمون خنک میشه که امام اومد انتقام. اصلا هستی عالم انسانی میخواد اون روز تجلی بکنه، حیات انسانی در زمان ظهور میخواد تازه نشون بده حیات انسانی یعنی چی. این انسانی که اینقدر خدا تبارک الله احسن الخالقین گفته یعنی چی؟ کیه؟ چقدر توانایی داره؟ چقدر استعداد داره که میخواد فعلا اون زمان میخواد چی بشه؟ میخواد بروز پیدا بکنه. میخواییم بفهمیم این رو، ادراک بکنیم. لذا رشد عقول است. لذا تعبیر این است که حضرت شراک نعلشم، از بند کفششم توحید تراوش میکند. من شراک نعله، از شراک نعلشم، از شراک در حقیقت اون بند در حقیقت کفششم چی میشه؟ توحید تراوشم. یعنی آنچنان نظامند و قانون و توحید و در حقیقت سنت های الهی برای که راه رفتنش هم در حقیقت وقتی انسان راه میره توحید رو متجلی میبیند، همه وجودش توحید متجلی است. اینقدر دقت در کشف حجاب میشود که همه چی معلوم میشود که چقدر نظامنده، چقدر اگر اینجوری دیده بشه عالم، معلوم میشه عالم چقدر ارتباط دارن با هم دیگه، سراسر عالم توحید مرتبطن. خب حالا
ملعت
به همین اشاره داره. بله دیگه، بله دیگه، از قدم که کما ملعت ما خیلی ملعت ظلمن و جورا رو فقط ظلم بیرونی میبینیم. لذا میگیم که بابا پس آیا ایجاد مثلا عدالت در مثلا یه جایی منافی با این ملعت ظلمن و جورا؟ میگه نه منافی نیست، بلکه در حقیقت این اصلا باید شروع بشه تا آماده شه. بعدش هم غیر از اون که تمام همین جایی که الان ما حاکمیت عادل داریم تشکیل میدیم، سر تا سر وجود ما با این که تونسته یه حاکمیت عادلی بلکه در رجل عادلی در رأس کار هست، میخوایم در حقیقت به سمت عدالت بریم، ولی وجود ما پر از ناعدالتیه در وجودمون، در مراتب وجودمون ناعدالتی در حقیقت چی شده؟ کاملا در حقیقت رسوخ دارد. تا اینا بخواد یکی یکی گره هاش باز بشود، دیده بشود، آشکار بشود، به عدالت تبدیل بشود، خیلی در حقیقت. لذا به غیر از اون قدرتی که در اون روز محقق میشود، فقط میتونیم بگیم تو مسیری اونجا اون تحقق پیدا میکنن. لذا مل از ظلمن و جورا این، لذا خدا خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، تو بحث میگه وقتی انسان ظالم رو دعا میکنن حواسش باشه. یادتون هست تو دعا خوندیم توی بحث دعا، اگر یادتون باشه که حواستون باشه که وقتی دارید دعا میکنید، دعا در حقیقت این است خدایا هر ظالمی رو در حقیقت چکار بکن؟ نابود کن. نفرین داری میکنی، خدایا هر این نفرین من شامل هر ظالمی میشود. بعد میگیم این شخصم از ظالمین است، پس اینم نفرین کن. وقت اون دعای اولمون که به صورت کلی است که هر ظالمی نفرین داری میکنیم، بعد اگر خودمون هم از اهل ظلم باشیم چی میشه؟ ناخواسته داریم خودمون رو هم نفرین میکنیم، چون ظلم فقط این نیستش که به کسی داریم انجام میدیم، تازه اونم تو وجود ما گاهی هست، حقوقی رو رعایت نمیکنیم. گاهی ظلم تو مراتب وجود خودمونه، ظلم میکنیم نسبت به اینکه مرتبه از وجود ما غلبه بر مرتبه دیگری کرده و او رو مظلوم قرار داده و او به فعلیت نرسیده. این ظلم است یا نیست؟ ظلم درونی. این ظلم درونی خودش ظالم بودنه. لذا انسان میبینه هر کدوم از اینا رو دست بزنه میبینه کار خیلی خرابه، کار خیلی خرابه. لذا این توقع و این نگاه که حضرت بیاد و این تمام نظام وجود من به سمت اعتدال بره و من بکوشم برای اینکه از حالا همین رو طلب داشته باشم، تقاضای وجودیم باشه تا بفهمم. لذا اگه امیرالمومنین علیه السلام این است که ما رأیت شیئا لا رأیت الله قبل و بعد، اگر نقل میشه این منسوب حضرت، معلوم میشه که خب وقتی کسی حجاب نداره لوکش و قدام مزدت و یقینا، این معلوم میشه که تمام مراتب وجودش به عدالته، هیچ چیزی حاجب. لذا وقتی که همون تو جنگ صفین وقتی تو اون شب سخت بهش شیر و عسل میدن میخوره، حضرت میفرماید که این شیرش از طائف بود به محمد ابن عسلش از طائف بود به محمد ابن حنفیه. محمد یا امشب که 24 ساعت روی مرکب پیاده نشدن، اون شب نماز رو از خوندن، شدیدترین شب جنگ صفین بوده، بعد میگه حالا شما خلاصه عسلش هم میگه طائف بود. میگه که محمد دل پدرتو چیزی از چیزی پر نکرد، باز نداشت. این همون عدالت در تمام وجوده که هیچ حسی حاجب بره. اگر خشم مانع در حقیقت احساس نمیشه، احساس دیگه نمیشه، همه سر جاش محفوظه. در اینی که همان کامل افقدیز میشه، همان کامل در حقیقت به کار برده میشود، ادراک کامل است، اما چی هستش؟ حاجب نیست نسبت به دیگری. ما تا غضبناک میشیم حالمون، مهربان بشیم حالمون یه جور دیگری میشه. یعنی دائما حجابی بعد حجابی تو رحمتمون یا غضبمون دائما حجاب بعد حجاب داره ایجاد میشه، چون غلبه افراط و تفریط اعتدال تام تو رفتارمون نیست و همینا خودش باعث چی میشه؟ غفلت میشه. ولی اونجا لا مظهر لا یش خلوشن و ننشن میشه. خب مثل که وقت گذشته
اشتغال
میگه بشه که اشتغالت
الانسان به نور
رب بخواد.
امام
هم شد رب بود
انسان.
حالا بذاری همینجوری که هست بگیم حالا بعد یه باشه شما خواهی زود به این تا آخراش بله. چون ادامه داشته ولا یکون له ذلن، حضرت در اون حالت ذل ندارد. امام رضا علیه السلام میفرماید و هو الذی ینادی منادی من السماء باسمه یسمعه جمیع اهل الارض به دعاء الی یقول الا ان حجت الله قد ظهر عند بیت الله فاتبعوا فان الحق معه وفيه وهو قول الله عز وجل ان نشاء ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لو خاضعين، که آیتی از آسمان بیاد که گردن ها نسبت به او خاضع بشود. حالا ان شاء الله این بحث ادامه داره، اگر مانعی نبود و عمری بود ان شاء الله جلسه بعد روایات مسئله و بعد تفاسیر و نکات دیگری که زیل این بحث اشرفت الارض هست رو تطبیقش با جریان ظهور بیش از این رو ان شاء الله اگر عمری بود خدمت دوستان هستیم در خدمت آقای ترحمی. بله
دولت مهدوی تمام شد.
بله دیگه، این اشراق عرض به نور امام است، یعنی ظهور عرض یا نورانیت عرض به نور امام. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. بله نه خیلی هم خوبه.
خدای تعالی میتونه دل اینا بندازه، میتونم نه، یعنی این خلاصه تأثیر رو از اون میبیند. اگر اینجوری باشه منافات با طبیعی، چون هزارات خودشون تشنشون میشد آب میخوردن، یور نبود که بگن نمیخوریم تا رفت آتش بشه. موسای کلیم خلاصه نشسته بود، مریض بود، گفت خدای گفت باید دنبال اسباب بری اما اثر رو از سبب نبینی. بعد وقتی که رفت دفعه دوم خلاصه همون مریضی رو گرفت دنبال، اون بهبود پیدا نکرد، گفت این دفعه از اون داشتی میدیدی. یعنی دفعه دوم میکرد که حالا یه بلو شده این دوا درمانش اونه، میگه دیگه حالا داری از این میبینی تفاوت. دفعه اول به امر من رفتی، دفعه دوم فکر کنی الان این اثرشون داره، داری میری از همین بده. این تفاوت دقیقاً چقدر ظریفه. یعنی اثر رو آدم باید بره دنبال اسباب، اما اثر رو از او ببینه. این میشه اونطوری.
یه نکته دیگه خیلی در نفی ملامت کردن که میگم ملامت کنی به سرت میاد، تو مواضع نوعا الان سیاسی ها اشاره می یقین پیدا میکنه که کار فلانی اشتباه است و لازم مثلا موضعی آدم بگیره تو رسانه ها فضا مجازی
چیکار کنه. گرفتن غیر ملامت کردن، ملامت کردن تعییره. یعنی آدم یک عیبی رو یک در حقیقت حالت به اصطلاح زخم زبان مثلا، اما نقد
ادبیات ها این شکلی میشه. ادبیاتش این شما واقعا قصد ملامت نداریم.
خب نه اون خوب نیست دیگه، یعنی همون رو آدم با حواسش باشه.
خب مرزش چیه؟ من کجا بفهمیم این تغییر؟
نقد کردن تو نظام سیاسی کار خوبیه، درستم هست. نقد قرارم بر این است که نگاه اصلاحی هم داشته باشیم. ما دنبال هدایت کردن اینا هم هستیم، یعنی دنبالی نیستیم که ترد کنیم، دنبال این هستیم که این اصلاح بشه. تفاوت دو تا نگاه خیلی میشه. این موقع آدم بغض این تو دلشه، ادبیاتی که به کار میبره برای دنبال یه بهانه است پیدا کنه، خوشحال بشه که این خوب بول گرفته. اما این موقع دنبال اصلاح هست. وقتی دنبال اصلاحه، وقتی ادبیاتی هم که به کار میگیره، مثل فرزندش که اگه بدی میکنه چه جور ادبیاتی که به کار میگیره، در اینی که نقد میکنه در این حال نگاهش اصلاحیه، تغییر نیست.
این تو فضای مجازی اینها گاهی پیش میاد که برای اثرگذاری و برد بیشتر و جذابیت بیشتر لازم
باید از این گفتمان خارج نشه. یعنی اگر از این
مثلا گفتمان... لحن طنز پیدا بکنه،
اگر لحن طنز هم خود لحن طنز هم میتونه تو نگاه توش باشه. یه موقع نگاه نگاه همین حالت اصلاحیه، یه موقع نگاه نگاه انتقامیه. یعنی اونم توش خلاصه خودش این دیده شدنه. اگر این اشباع بشه بذار میدید اونجا نقار ایجاد میکنه، شقاق ایجاد میکنه. اما اگر اینطوری باشه اثرگذارم میشه، در اونجا هی صفندی ها رو شدید میکنه. وقتی ادبیات اونجوری شد صفند، یعنی ما الان تو کشور اون صفندی ها شدیده. یعنی مال این است که ادبیات دو طرف ادبیات جذب نیست، نقد نیست، ادبیات انتقامه. لذا ملامته.
مثلا او یه بهانه از این میگیره کامل میکنه، این یه بهانه از این. من نگاه در حقیقت بله گاهی لازمه که آدم نگاه نقدم اگر نگاه مثلا طنزم اگر داره ابی نداره، اما طنزش هم باید حتما چی باشه؟ طنز از این نشأت بگیره. یعنی واقعا تو ته دلمون اینجوری نباشه که اگر یه ضربه اینا خوردن به لحاظی که اینا ضربه خوردن رقیبمون خوشحال بشیم. نه بله از این بابی که ضربه‌ای که اینا خوردن باعث روی کار آمدن افکار بهتری بشه، یا اینا متنبه بشن، یا اینا خوب اب نداره به این نگاه که یه ضربه‌ای خوردن تا متنبه بشن، تنبهشون اب نداره. آدم بگه بالاخره خدا میگه اخذنا هم بالبأسا لعلهم یتضرعون، من ضربه ها رو ایجاد میکنم تا تنبه ایجاد بشه. لذا اگر اما اگر نه ضربه خوردن ما خوشحال شدیم، این میشه تغییر. در روایت هم داره میشه تغییر. تغییر اگر شد وقتی میگه به سر خدا آدم هم میاد. اون نگاه حاکم در موزگیری ها، در حرف زدن ها، خود انسان اونو میفهمه چه نگاهی حاکمه.
شکرم
بزرگوار، این سلامت باشین، التماس دادتون خیلی بود، سلامت باشین. بلن چی؟ بله؟
نبال انسان اشرفت انسان به امام رب الانسان، امام
الانسان. حالا یه بحثی داره، بذارید خلاصه این رو هفته آینده که این اشرفت الارض به نورکم سه اش چجوریست، بذارید شما اونجا یه قدری خودش یه بحثی قدری میاد، اگه شما یادمون نره این بحثی قدری اونجا میاد.
بله حجاب رو بر میدارن تو خیابون، من تو دوم هم زیاد شده حیوانات رو بیدن تو دیگه اونم بعد حجابی که مثلا شیش ماه اخیر یه شیب مورده که مشاهدشتن تران شبیه تقنام باشه من تو میامون رو معروف رو چیزی برای
خیلی دولت داره زمان میشه
یه باید بالاخره نگاه اینا میخوان سنگر به سنگر ما رو عقب ببرن. حالا حجاب بردارن فکر می تمام میشه، مثلا بگید آخرین موضع میشه اینجا، یعنی تمام بعدش خلاصه میشه مظاهر دین باید چی بشه تو جامعه، همش اجبار روزه هم باید برداشته بشه، اجبار تمام مظاهر دینی باید بشه، امر مرونه از منکر جز به در حقیقت بدترین گزینه ها میشه، چون دخالت در زندگی دیگرانه، دخالت در امور دیگرانه، درسته؟ این تمام احکام دین یکی یکی باید چی بشه؟ یکی یکی باید نماز جماعت مزاحمت برای دیگرانه. یعنی مردم چرا بیان جماعت بخونن مزاحمت، رفت و آمدها مزاحمت برای دیگرانه. یعنی اگر رقص خونه باشه مزاحمت نیست، مردم برن پشت صف هم بنه، خیابونم بسته بشه، اینها خلاصه. اما اگر میخوام بگم دنباله پیدا داره، یعنی اینا به این قدر نیست، اینا بالاخره نقشه حساب شده است دیگه، وقت دنبال یک مدارک دینی هم هستن. ببینید میگردن توی تاریخ مثلا میگن که اسلام از اول آیا اینجوری بودش، تو دوره صدر اسلام آیا حجاب اجباری بوده یا نبوده، حجاب عمه و امام مثلا چگونه بوده، تمام مباحث دنبالش چی میشه، دنبالش مطرح میشه که میان تفلسفه. اما بحث باید هم به بعضی ها دقیق علمی پاسخ داده بشه که پاسخ علمی داشته باشه که بگن آقا اینا از جهت، به بعضی هم بس سیاسیه، هرچی پاسخ علمی بدی لا یزداد الا کفرا، الا در حقیقت نه، اونو در حقیقت پاسخ سیاسی باید بشتاد، یعنی نمیشه برای همه یه جور برخورد کرد. بعضی هم ممکنه شبه علمی داشته باشه، اما بعضی ها نه، دنبال همون شهوت عملیشونن، لذا با شهوت عملی باید به گونه جواب داد، با شبه علمی هم همه نباید همه رو به یه چوبران. اونی هم که شبه علمی داره رو نباید بهش گفتش که تو هم حتما خلاصه شهوت، اونی هم که شهوت عملی داره با شبه علمی جواب علمی براش فایده‌ای نداره. باید اینا رو دسته‌بندی کرد، مراتب جواب رو داشت برای هر کدوم از اینها. اون کار جواب داده شده تو همون بحثی که شبهات اون کتاب، یه کتابی نوشتن این رو اصلا حجاب رو، بعد اون کتاب این شبهه رو وارد کردش، جوابش هم چند جزوه و رساله و کتاب و اینا در جوابش نوشته شد که بله بله دیگه بله. نه متعدد جواب نوشتن دیگه، جواب نوشتن دیگه، حالا اینا هم خلاص، یعنی جواب نوشته شده، متعدد جواب دادن، چون اصل شبهه از همون کتاب نشأت گرفت که اول اینترنتی چاپ شد و بعد پخش شد و الانم بازگوی همونه، اونم حالا اون نیست، تو تاریخ هم بوده، یعنی اون شبهه هم تو بعضی از مطبوعات تاریخی بوده، بازگویی اینه و در واقع تدوین جدیده، اینها قبلا هم بوده، اما دیگه حالا خب بالاخره باید همه رو یه چوب نراند، باید جواب علمی داد، در این حال برخوردم عملی هم باید، البته الا سنگر به سنگر عقب آمدنه، تا تا به حال خیلی سنگرا رو عقب‌تر اومدیم، از اینم بود عقب‌تر بیاد.
شما تو قم برمی‌خوریم الان چون جلوی حرم چند بار نشست... دختران رو یه وضعیت خاصی میان
یه مدتی عرض کردم که دوره آقای چیز که بود، دوره اگر یادتون باشه دوره دولت اصلاحات به اصطلاح میدونید که اصلا سر صدا کرد و گرفتن یه دی رو، بعد معلوم شد که دولت خودش این کارو میکرد، وزارت کشور زمان دولت آقای خاتمی اینا گرفتن تو قم، دولت آقای دولت گفتن اینها رو دولت به این نچرسه توی قم افسردگی زیاده، جدی میگم اینو اقرار کردن اینجا خود وزارت اطلاعات اینجا، الان کسایی که اون دوره بودن میدونن، اعلام کردن رسما سر صدا کرد بیرون، گفتن دولت به این نچرسه که توی قم افسردگی زیاده، راه از بین بردن افسردگی مال این است که اون آزادی نیست. چند تا اتوبوس هر روز 2 تا 3 تا اتوبوس رو از تهران دختر بار می‌زدن می‌بردن تو رودخونه پیاده می‌کردن، اینا صبح تا عصر تو خیابون‌های قم بچرخن، فقط پول بهشون می‌دادن، اجرت داشت که بچرخن، کاری هم نکنن، فقط با قیافه به اصطلاح باز بچرخن تا صد اون حالت به اصطلاح چادر شکسته بشه. تا هیچ بعدی نداره که الان از این سنخ شده، منتها حالا با روش‌های نوین امروزش دیگه، یعنی همون شبکه‌ها و همون در حقیقت کارها و هدایتگری‌های اونجوری و در حقیقت نقش دادن به اون مسائل طریق امروزیش ترش دیگه، دیگه حالا نمیخواد اتوبوس بار بزنن بیارن، میتونن بسیج نیرو بکنن بگن ما پشتیبانی می‌کنیم ازتون، شما جلو برید، کسی هم نمیتونه متعرضتون بشه، کسی هم نمیتونه در حقیقت خیالتون راحت باشه، ما عقبه کار رو داریم که کسی در حقیقت برای شما با این کار در حقیقت ایجاد دردسری نکنه. با اطمینان دادن عده‌ای هم قطعا آمادگی دارن اجابت بکنن و منظمشون هم بکنن، سبک هم بدن که این کجا برن کجا بیان چه جوری باشن، در حقیقت این تا صد شکسته بشه. حالا باید این رو عرض میکنم، این رو باید نشست
منتظره که میبینید یک کسی اینجوری بیاد، یکی هم میخواد فیلم بگیره از یه گوشه‌ای که آقا بگن که آقا علیه
این رو بزن. باید واقعا متفکرانه نشست اونها روش فکر کردن، دارن مرحله مرحله کار میکنن، ما برخورد مقطعی سطحی است جوابگو نیست، واقعا باید یه عده‌ای که آسیب شناسی اجتماعی رو دارن تو شهر به شهر بشن فکر کنن تو قم چه جوری میشه برخورد، روش فکر کنه، یعنی یه کار حساب شده است، یعنی گاهی حتی دلشون میخواد الان ما به برخورد بکشونیم تا شدیدترش کنن، باید این رو روش فکر کنیم ببینیم این مثلا چه جور داره هی میشه کدهاش آدم به دست بیاره تحلیل کنه روش در حقیقت مناسب این اقدام داشته باشه، یعنی واقعا اگر مناسب اقدام نشه خودش گاهی دامن زدنه، یعنی کافیه که یه جریانی تو قم شروع بشه تا در حقیقت چی بشه شدت این مثلا عیدی به لج شدیدتر بیفتن و مسئله رو باید کاری کرد که مثل این که اگر احساس کنیم اینا دختران خود ما باشن چه جور باید برخورد بکنیم، راه پیدا بکنیم که اینها بالاخره اون سقوطی که داره میشه اینها با دست خودشون نرن، چه کار باید بکنیم، اگر با این روش بشینیم روش فکر کنیم، در این حال اگر جای قاطعیت هم میخواد آن انسان با فرزند خودش هم گاهی ممکنه قاطعیت هم به خرج بده،
با مأموریت میاد اون که دیگه
حتی همون اون ببینید حتی چرا ببینید اونا که با مأموریت میان همین بچهای خود ماها هستن، از جای دیگه‌ای که نیستن، که اینا هم رو جهلشونه، یعنی نمیشه بگی اینا دیگه حتما که با مأموریت میان، بله اون سردسای اینا کسانی که دارن کار میکنن اونا اهل عنادن، اما صفی که اینها تو کاره این صف اهل عناد نیستن، لذا میبینی گاهی تو مراسم زیارت عاشورا و نمیدونم محرم و اینا هم شرکت هم میکنن، اینها تو مارمزان شب قدر هم شرکت هم میکنن، گریه هم میکنن، اینا اینجور نیستش که اهل عناد باشه، اینا که تو صفن، ولی کن فشارهای روشونه، مشکلاتی هستش، البته مشکلات و فشارها گاه اینها رو به یک واکنش های اینجوری هم میکشونه یا امیال طبیعیشونه به واکنش ها میکشونه، اما به جاهش هم اینها اگر درست برخورد نشه همینا میشن نیروی عناد منعانت، همینا میشن معانه دی کارش نمیشه کرد، اما اگر درست برخورد بشه میشه جدا که از صف اینها رو از صف اهل عنادشون، منتها خیلی سخته دیگه، برنامه میخواد، دقت میخواد، باید واقعا بشینن روش اهل کار بکنن، دارن فکر میشه، اما منتها خب اینقدر بطیعه تا بخواد به نتیجه برسه میبینید که سیل برده دیگه، وقت نتیجه دادنش خیلی سخت میشه. دیشب ما یه جلسه داشتیم تو همین مسئله دوش کار میشه، منتها خب منتها چیز دیگه خیلی بطیه، یعنی پاسخگوییش تا به نتیجه رسیدنش خیلی طول میکشه.